و مواردی از این دست همه جرم‌انگاری شده و اینها خطوط قرمز در حقیقت قانون هست.
شما عزیزان رادیو گفتگو رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. برنامه جریان، جریان عنوان برنامه‌ای است که همکنون شما عزیزان از رادیو گفتگو میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. در برنامه جریان می‌خوایم به موضوع عدالت اجتماعی و اقتصادی و مشارکت مردمی بپردازیم که یکی از بسترهای مهم اون وجهه نظارتی مجلس است. جریان رو دنبال کنید. گفتگو می‌کنم با آقای دکتر زرشناس. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما. ممنونم که در جریان هستید. توی پیام‌های مردم هم بود. لطف و توجه به شما. ما موضوعمون با شما نسبت لیبرالیسم و جامعه ایرانی است. اینکه آیا لیبرالیسم حالا به عنوان یک مکتب میتواند مسائل جامعه ایران را حل بکنه. الان رسیدیم به مسئله مشارکت مردمی. قبل از اینکه حالا وارد خود در واقع جامعه ایرانی بشیم نسبتش با لیبرالیسم، اول به این بپردازیم که موانع مشارکت مردمی چیه با توجه به نسبت به لیبرالیسم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و خدمت همه مردم بزرگوار و گرامی و تشکر میکنم از لطف و تفقدی که مردم عزیز داشتن خدمت بنده و همچنین نسبت به این برنامه. از شما و دست‌اندرکاران محترمم که فرصت در اختیار بنده قرار دادید و میدید واقعا ممنون و سپاسگزارم. ببینید آقای دکتر، در مورد مشارکت اجتماعی حالا یه بحثی هست که اگر فرصت بشه ببینیم مثلا لیبرالیسم در جهان چه کار میکنه با مشارکت مردمی، چگونه مشارکت مردمی رو در مقیاس جهانی هم پایین آورده و دلایلش رو بحث کنیم. بعد اما در مورد ایران به طور خاص الان این در ناظر به این سوال شما، ببینید برای اینکه مشارکت مردمی افزایش پیدا کنه دو چیز نیاز هست، یکی همدلی یکی امید. یعنی باید احساس همدلی افزایش پیدا بکنه و امید به این وجود داشته باشه که این همدلی ها میتواند مؤثر باشد که اگر وضع مثلا ناخوشنود کننده است وضع خوب شود، اگر وضع خوب است تداوم یابد. پس ما نیاز به همدلی و امید داریم و برای افزایش مشارکت. خب چه چیزهایی اینو از بین میبره؟ یعنی چه چیزهایی همدلی و امید رو میتونه از بین ببره؟ عوامل مختلفی موثره. عوامل فرهنگی است، عوامل روانشناختی است. یک عاملی که من فکر میکنم تو این چند سال اخیر به خصوص تو سالهای دهه 1990 در ایران خیلی قوی شده، البته از دو دهه قبلترش هم بود ولی خب در دهه 1990 خیلی شدت گرفت و یک مقداری شاید این نحوه میزان مشارکت های اخیری که ما میبینیم علتش یه فاکتور مهمش همین مسئله است، مسئله مرتبط با عدالت اجتماعی است. یعنی بحث بسیار مهمیه. ببینید اگر جامعه ای احساس کنه که توش عدالت اجتماعی کم رنگه، کم هست، کم دیده میشه یا محوریت نداره، یعنی توزیع ثروت احساس کنن عادلانه نیست. ببینید این مسئله بر نمیگرده به این که همه جامعه احساس ثروتمندی کنند، بر میگرده به این که این احساس وجود داشته باشه که عده‌ای بیش از حقشون و به صورت نامشروع از مواهبی که حق اونا نیست بر من نیستند. یعنی مسئله بیشتر برمیگرده به این که فساد و تبعیضی وجود نداشته باشه، توزیع ثروت عادلانه باشه حتی اگر کم است. شما حتی توی فضای یک خانواده ببینید، فضا بین فرزندان یک خانواده هم ببینید، این مثال ساده مثلا یه دونه نان بربری، یک کیک، مثالی که سیاسیون هم میزنن، کیک قدرت، کیک ثروت ملی، شما یه نان رو هم اگر مثلا بین 4-5 نفری که دور همن، فرض کنید برادر خواهرن دور همن، اگر بین اینا نابرابر توزیع کنید، به دو نفر سه نفر کمتر، خیلی کمتر بدید، به یک نفر خیلی بیشتر بدید، همدلی رو از بین میبره و امید رو از بین میبره. جامعه هم همینه و ما خب باید ببینیم خب این مسئله در واقع این توزیع نابرابر از ریشه در کجا داره. اینجا بحث برمیگرده به اون عنوان کلی این برنامه ها، مسئله لیبرالیسم. یعنی ببینید ما باید ببینیم وقتی که سیاست گذاری های اقتصادی بیش از پیش رفت تو مسئله لیبرالیسم و نولیبرالیسم، توزیع عادلانه ثروت فراموش شد، کمرنگ شد، یا فراموش هم نگیم، فراموش، کمرنگ شد. یکی از وجوه مهم عدالت اجتماعی اینه. به شما وقتی درباره عدالت اجتماعی اقتصادی حرف میزنید، اگر عدالت اجتماعی اقتصادی وجود داشته باشد و به خصوص عدالت اقتصادی اجتماعی خودش زمینه ساز این میشه که وضعیت فرهنگی هم به یک توازنی برسه. وقتی ما توی جامعه باشیم که در معرض شبیخون مداوم فرهنگی هستیم، در معرض ایجاد یأس مداوم توسط مجموعه از رسانه‌ها و در واقع تهاجم فرهنگی هستیم و نوعی فرهنگ‌هایی داره به ما در واقع در معرض هجوم فرهنگی هستیم که اساساً مسئولیت زداست، یعنی فرهنگ لیبرال، نو لیبرال، انسانی میخواد که احساس مسئولیت اجتماعی نداشته باشه، آرمانگرا نباشه، معناجو نباشه، ایثارگر نباشه، احساس همدلی نداشته. چرا؟ چون تفسیر لیبرالیسم از انسان تفسیر اتمیستیکه دیگه، یک موجود، یک اتم قائم به خود که فقط رابطش با بقیه سود و زیانه، بلاغر سود و زیان و یا لذت و رنج، دنبال لذت دفع رنج، دنبال سود دفع زیان، و اصلا هیچ نوع ارتباط دیگری با جامعه، یعنی آدم ها بین هم دیگه از در اینا نداره. این آدم هر آدمی یه اتمه، به بقیه هم به چشم یه اتم نگاه میکنه، نسبتا کالاییست. اگر سودی به من میدهی میایم سراغت، اگر به اصطلاح ضرری از من دفع میکنی میایم، وگرنه نیست. یعنی این احساس که ما خلاصه آدم ها به تعبیر زیبای شاعر ما بنی آدم اعضای یک پیکرن، اینا اصلا وجود نداره. خب و مسئله این هستش، اون این فرهنگ میاد اون اقتصاد نولیبرالی هم توزیع رو ناعادلانه میکنه، بعد این دوتا سرجم همدلی رو پایین میاره، یأس رو بالا میبره، امید و کاهش میده. این مسئله نتیجهش میشه توی مشارکت خودش نشون میده
و تو این دهه اخیر به خصوص دهه 90 پررنگ تر،
بسیار پررنگ بود. شما دهه 90 نگاه کنید، شکاف های طبقاتی، فاصله طبقاتی خیلی گسترش پیدا کرد و در واقع اون روند ها، ما چند تا شوک اقتصادی بزرگ رو پشت سر گذروندیم، شوک هایی که حالا متاسفانه حالا قوه مجریه
شوک هم از این دل همین تئوری های
تمام تئوری های نولیبرال اصلا تمام
آبان 98
کاملا اصلا آبان 98 حتی سال 96، یعنی به طور مداوم این شوک هایی که به بازار عرض داده شد و اینا تمام، شما نگاه کنید نتیجه این استش که قوه دولت هایی که حالا سیاست های نولیبرال رو در پیش می گرفتن یا به اندازه کافی نظارت نمی کردن یا دخالت و ورود نمی کردن یا سیاست هاشون به طور مستقیم وضع ایجاد می کرد و اساساً حساسیتی نسبت به فاصله طبقاتی نداشتن، حساسیتی نسبت به مدیران راندخار نجومی بگیری که حقوقای کلان وحشتناک می گرفتن و بعد تو همون اداره، تو همون شرکت، تو همون جایی که اون شخص اون مدیر بود، میده دادم هایی بودن که حقوقای حداقلی میگرفتن که گذران ساده و اولیه زندگیشون هم امکان پذیر نمیکرد و هیچ حساسیتی تو این مدیر نسبت به این وضع وجود نداشت. این وضعیت خواهمدلی رو از بین میبره. شما تو هر فضایی، شما تو رابط دوستانه، تو رابط خانوادگی وضع ببینید آیا اینطوری هست یا نه.
ریشه این ماجرا می شود پیاده کردن تئوری های لیبرالیستی
کاملا.
خب حالا ما کشورهای لیبرالیستی داریم که مشارکت توشون بالاست.
نه نداریم، جایی به نگاه کنید،
امریکا از... انتخابات اخیرش مشارکت بالا بود.
دقیقاً ببینید، دقیقاً اتفاقا این یه قاعده نیست، یه استثناست. دقت کنید شما رب میانگین مشارکت در جوامع غربی که مدل های سیاسی نولیبرال دارتش اجرا میشه، من دوران سوسیال دموکرات ها رو نمیگم، مدل های لیبرال نو لیبرال در اجرا میشه، میانگین رو نگاه میکنید واقعا میانگین خیلی پایینه. اما آمریکا مورد دفعه پیش مورد خاصیه که حالا براتون توضیح میدم چیه. میانگین اتفاقا پایینه. یعنی یه بحثی که الان خود بسیار از فیلسوفان سیاسی و حتی تئوریسین ها تو خود عالم غرب مدرن مطرح میکنن همینه که از تعبیری از عبارتی شاید میشه گفت استعاری، سیاست مرده است. سیاست مرگ سیاست. یعنی چی مرگ سیاست؟ یعنی سیاست ورزی به شیوهی که مرسوم بود در جامعه لیبرال، شیوهی که در واقع مبتنی بر نظام نمایندگی بود و سیاست ورزی که در چارچوب پارلمانتاریزم و احزاب و اون چیزی که نظام های غرب سرمایه‌داری تحت عنوان جامعه مدنی و سیویل سوسایتی مطرح می‌کردند، این سیاست وزیر واقعا کم رنگ شده، بسیار کم رنگ شده. شما تو هر جا که نگاه میکنید، مگر اینکه مورد آمریکا رو مثال بزنم، مورد آمریکا چی بود؟ ببین مورد آمریکا این بودش که جامعه آمریکا به شدت دو قطبی شد در
بایدن ترامپ انتخابات.
بله، و بعد پشت سر این دو قطبی یه چیز دیگه نهفته بود. پشت سر این دو قطبی اولا رسانه ها وحشتناک اومدن به میانه کار وسط در واقع فعالیت کردن. ثانیا نکته مهم این بود، ببینید ترامپ با اینکه از نظر اقتصادی سیاستش کاملا نولیبرال بود، اما در عرصه سیاست خارجی این روند افسار گسیخته جهانی سازی نولیبرال رو قبول نداشت. اختلاف در سطح بالای سرمایه مالی جهانی به وجود اومده بود، یه جنایی در سرمایه مالی جهانی که بیشتر معتقد به این بود که سرمایه باید در درون خود کشورهای متروپول بمونه، مثل خود آمریکا، معتقد بود نباید این جهانی، این گلوبالیزاسیون به این صورت تداوم پیدا کنه، چون خود این کشورهای متروپول آسیب می‌بینن. ترامپ اونا رو نمایندگی می‌کرد. یه جریان دیگری در سرمایه مالی جهانی بود که معتقد بود اصلا مرزهای دولت ملت اهمیتی ندارن، باید تدریجا از بین برن و حرکت جهانی سرمایه باید بدون هیچ مانعی استمرار پیدا کنه. اونا آمده بودن پشت سر بایدن. بعد اینها برای اینکه بتونن موفق بشن و اون پایگاه اجتماعی که جنای اون ورداشت رو در هم بشکنن یا ازش ببرن، ناگزیر یک کمپین رسانه‌ای و جو روانی و جو تبلیغاتی عجیب غریب ایجاد کردن. به این سبب جامعه آمریکا هم چون کاملا دو قطبی شده بود، و این دو قطبی شدن، بگم این دو قطبی شدن زمینه‌های یک تجزیه در یک شرایط خاص رو فراهم می‌کنه، یعنی نشون میده که هویت ملی تو جامعه آمریکا چقدر ضعیفه. این رو نشون میده، چون شما نگاه کنید این دو قطبی شدنه بعدش نتونسته هم بیاد، نتونسته به سمت همگرایی بیاد و واگرایی درست الان بالفعل نیست. الان علت این که واگرایی هنوز بالفعل نیست این است که این اقتصاد هنوز میکشه و میتونه این جامعه رو سرپا نگه داره. روزی که نتایج این بدهکاری‌های سنگین و این سیاست‌های نولیبرالی که فاصله طبقاتی رو داره بیشتر و بیشتر می‌کنه تو خود آمریکا حتی، و تورمی که الان دو رقمی شده، و در واقع نتیجه این جهانی سازی که سرمایه ها رو تا حد زیادی از امریکا میبره جای دیگه، اینها نتایجش ظاهر بشه، تداوم این چارچوب کنونی سیاسی تو امریکا هم با دشواری های زیادی روبرو میشه.
فرانسه چی؟ آیا مشارکت در فرانسه هم بالا بود؟
در فرانسه هم دقیقا اینا همین کار رو با ماری لوپن کردن. شما ببینید جریان، ببینید اتفاقا اینها به جای اینکه گواهی بر موفقیت سیاست وزیر لیبرالی نولیبرالیشه، گواه بعد از موفقیت چه؟ چون اینا ناگزیر شدند با ایجاد بسیج‌های روانی و رسانه‌ای کار رو به پیش ببرند، یعنی تو روندهای عادی دیگه نمیتونستند. اینا میترسیدن تو روند عادی حتی ببازند. ببینید نگاه کنید چرا مسئله پوپولیسم اونجا داره جدی میشه، چرا اینا داره از پوپولیسم حرف میزنن. ببینید باز من دوباره بگم، من نه طرفدار پوپولیسمم، پوپولیسم یکی از ایدئولوژی عالم مدرنه، من اصلا طرفداری ازش ندارم، چون من کل مدرنیته رو مورد نقد قرار میدم. به تبع اون پوپولیسم هم مثل دیگر ایدئولوژی‌های عالم مدرن برای من غیر قابل قبوله و نقدش میکنم. اما نکته اینه که چرا انقدر این روزها از پوپولیسم حرف زده میشه، یعنی چرا اونها دارن از پوپولیسم حرف میزنن؟ دقیقاً پوپولیسم مبنای بسیج توده‌ایش یا ارتباطش با مردم خارج از مرزهای سیاست معصومه، یعنی دقیقاً نشون میده سیاست معصوم از توان افتاده، توان بسیج.
یعنی اونجایی که میخوان مردم رو بسیج کنن و بیارن برای حالا انتخابات یا مشارکت، خودشون از پوپولیسم استفاده میکنن.
نه نه نه، دارن خطر پوپولیسم. ببین اصلا چرا میگن، ببین رویکرد پوپولیستی رویکردی است که بسیج عمومی مردم رو تو چارچوب احزاب و نظام نمایندگی نمیبینه.
خب
یعنی میبره ورای این مرزها، و چون این اتفاق افتاده اونجا، یعنی چون سیاست معصوم دیگه از توان افتاده، مردم اعتمادشون رو به احزاب از دست دادن. مردم اعتمادشون به احزاب رایج. ببینید چرا پدیده مثلا سندرز ظهور میکنه، چرا؟ چون نگاه کنید تو هر یک از این جاهایی که نگاه میکنید ببینید صداهای حاشیه دارن بلند میشن. این علتش چیه؟ سالهای سال یه چنین صداهایی بودن، چرا انقدر بلند نمیشدن؟ چرا صدای ماری لوپن انقدر دفعه شده؟ از دهه 1960 این هست، این آدم و خانوادهش، پدرش و اینا، چرا این صدا الان بلند میشه؟ چرا صدای سندرز همینطور، صداهای مشابه همینطور؟ این چی رو داره نشون میده؟ سیاست رسمی دیگر قدرت اقناع کنندگی رو از دست داده، ارتباط با افکار عمومی رو از دست داده. بنابراین اینا ناگزیر میشن برای اینکه مانع بشن اون نیروهای حاشیه بیان و به متن تبدیل بشن، بسیج‌ها و کمپین‌های عجیب غریب راه بیاندازن تا بتونن خودشون رو فقط حفظ کنن. اونا فقط تو این موقعیت معلوم نیست 4 سال بعد بتونن، 5 سال بعد بتونن. این ثمره چیه؟ این ثمره سیاست ورزی نولیبرالی است که همدلی رو از بین برده، امید رو از بین برده. همین وضع تو در مورد ما هم تا حدی رخ داده. یعنی ما روی این
حالا برمیگردیم به بحث عدالت اجتماعی و اقتصادی. اما یه کلید واژه‌ای رو استفاده کردید، دو قطبی، و فرمودید که در جامعه آمریکا اگر مشارکت زیاد میشه یه دو قطبی رو ساختن. در کشور ما هم کراراً این بوده، یعنی در انتخابات قبلی ایجاد دو قطبی یه انگیزه‌ای بشه که مشارکت برود بالا. میخوام بدونم حالا قبل از اینکه برگردیم به بحث عدالت اجتماعی و اقتصادی و مشارکت مردمی، آیا شما راهکار میدونید؟ چون گفتید که در امریکا وقتی دو قطبی وجود آمد احتمال واگرایی وجود داره، آیا این جنس دو قطبی در کشور ما هم اتفاق افتاده یا علاج هست برای اینکه مردم بیان پای صندوق؟
ببین، علاجش هم باز دوباره عدالت اجتماعیه. ببین، من واقعا فکر میکنم اگر ما میخوایم
اصل دو قطبی رو میپذیرید
که در جامعه ما الان وجود داره؟ نه ببینید ماجرا چی هستش. جامعه ما بافت طبقاتی و فرهنگیش اساسا با اجتماعات مدرنی که بر پایه این مدل های سیویل سوسایتی بنا شدن با اونها تفاوت داره. یعنی جامعه ما جامعه ای هستش که از خیلی دیرباز مفهوم، در واقع یه مفهومی داره، مفهوم حکمران آرمانی. شما اینو نگاه کنید در پیشینه حتی قبل از اسلام ما هم هست، یعنی مسئله نیست که فقط مال بعد از اسلام باشه. ما پیش از اسلام هم مفهوم حکمران آرمانی داریم، یعنی معمولا چیزی که یک محور، یک حاکم عادی. دقیقاً معیارش هم جالبه. شما به شخصیت‌های تاریخی حتی اسطوره‌ای ما که نمادهای حکمرانان آرمانی در هویت ایرانی حتی قبل از اسلام اصلا نگاه کنید، شخصیت مثل کیخسرو، ببینید ویژگی‌هاش چیه. خیلی جالبه، ویژگی‌هایی که داره عیناً شبیه اون چیزیه که ما در عالم ایرانی بعد از اسلام هم داریم. ببینید، یکی از ویژگی‌هاش عدالت، یکی دیگه از ویژگی‌هاش چیزیه که اینا میگن پارسایی و تو مفهوم دینی اسلامی میگیم تقوا، یکی دیگه از ویژگی‌هاش اتفاقا معنویت و دینداریه. یعنی شما نگاه کنید شاهان آرمانی در هویت ایرانی حتی ایران قبل از اسلام نگاه کنید، هر سه تا این سه تا ویژگی رو دارن. یعنی باید عادل باشن، باید متقی یا پارسا باشن، باید معنوی یا دیندار باشن. یعنی این نشون میده که اصلا این جامعه نوع سازماندهی سیاسی اجتماعیش از دیرباز بر پایه مدل به اصطلاح معروف به جامعه مدنی یا سیویل سوسایتی نبوده. سیویل سوسایتی یا جامعه مدنی یعنی چی؟ آدم ها رو تبدیل به اتم میکنه، بعد اتم ها رو بر اساس منافع گرد هم قرار میده.
آخه اون جامعه با مدرنیته هم روبرو نبوده،
اصلا نبوده. به همین سبب دارم میگم
الان 150 سال ما با مدرنیته درگیریم.
دقیقاً با یه تجدد نهابی درگیر هستیم. این تجدد نهابی به همین سبب اینجا سازگار نمیشه. یکی از دلایلش اینه که با هویت و روح مردمی و تاریخی ما ناسازگاره. یعنی اتفاقا یکی از دلایلی که قوام نمیگیره و داره اینقدر آزاردهنده میشه و یک ضرورتی پیدا شده که ما بعد از این تجدد نهابی عبور کنیم همینه، که اتفاقا با این روح سازگاری نداره. کاملا شما درست میگید، توی غرب ولی این اتفاق افتاده. یعنی اینا سیویل سوسایتی به وجود اومدن، آدم‌ها تبدیل شدن. ببینید، یعنی تفسیر حاکمیت دقیقاً در حقیقت انسانو که این نمیشه، ولی اینا مدلی که حاکم کردن اینه که هر آدمی یه اتم انگاشته بشه و اتم‌ها فقط در نسبت سود و زیان با هم دیگه باشن. خب اینجا دیگه اصلا چیزی به نام همدلی که معنا نداره. بعد آدمایی که منافع همسو با هم دیگه دارن در قالب اتحادیه‌ها، اصناف، احزاب، شما نگاه کنید مبنای احزاب هم چیه؟ همش مسائل صرفا اقتصادی، منفعت‌جویانه و دفع ضرری. اینا جمع بشن اون وقت رابطه ها چگونه خواهد بود؟ تخاصمی، رقابتی، ستیزه‌جویانه، متا در چارچوب احزاب، به جای اینکه به جان همدیگه بیافتن تو خیابان و همدیگه رو بکشن در قالب احزاب. این کل درک اینا از سیاسته. این مسئله تو فرهنگ ما نیست. ببین، تو فرهنگ ما نسبت آدم ها با هم و نسبت آدم ها با حکمران آرمانی که حالا ما تو بعد از انقلاب با مفهوم ولایت مطرحش میکنیم، این دقیقه یه چیز دیگری است. اگر ما میبینیم این کارکرد خودشو نداره، علتش این استش که ما سیاست اقتصادی و فرهنگی غلطی در پیش گرفتیم. سیاست اقتصادی فرهنگی نولیبرالی در پیش گرفته شده، عدالت اجتماعی محقق نشده، جامعه احساس همدلیش تضعیف شده. این مسئله است.
اینجا دو قطبی ایجاد میشه یا نمیشه؟ یه چیزی رو من متوجه نشدم. ما الان در جامعه فعلی خودمون یا یک دهه اخیر دو قطبی های شدیدی داشتیم. حجاب مخالف حجاب، مخالف حجاب. حالا سیاسیش اصولگرا اصلا داره. این دو قطبی از دل این ماجرا در میاد.
بله، دو قطبی ها وجود داره. بله، منتها من حرفی که دارم میزنم اینه. من دارم میگم
یه جایی هم خونبار و درگیری شدیدی منجر شده.
بله، دو قطبی ها 100%. ببینید، دو قطبی ها گاه به وجود میاد. مثلا ممکنش نیستم حرف من چیز دیگه است. من میگم تو جامعه مثل جامعه آمریکا، چون اون مبانی هویتی پررنگ و نیرومند و طولانی مدت وجود نداره، این دو قطبی ها میتونن، اگر اون قدرت اقتصادی نباشه که الان فعلا هنوز هست، اگر نباشه اون واگرایی شدید ایجاد کنن. تو جامعه مثل جامعه ما اون چیزی که میتونه عقبه ای باشه که دو قطبی ها رو مهار کنه و تا به حال هم تا حد زیادی مهار کرده، اون هویت فرهنگی است. یعنی اون پیوندهای عمیق فرهنگی، چون نوع درک ما از نوع نسبت به اسلام حاکم حکران و کسانی که در واقع حکومت بر اونها میشه و نوع تعامل آدم ها با هم دیگه متفاوته، به جهت اون هویت فرهنگی ها در اون ناخودآگاه تاریخی مردم میگم، در واقعیت انضمامی جاری نمیگم، چون واقعیت انضمامی جاری تا حدود زیادی اتفاقا متأثر از فضای نولیبرالیه. بنابراین این دو قطبی ها میتونن مثل یک موجی باشن که برن، اون چیزی که اینا رو پس میزنه اون قنای فرهنگی و اون نوع نسبت متفاوتی است که در ناخودآگاه تاریخی و فرهنگی ما هست. اینا دارید چه عرض میکنم اینه. بنابراین اما چرا این سیاست اقتصادی، این نابتوزی نابرابر ثروت دو قطبی ایجاد میکنه؟ حتی این نوع مواجهه فرهنگی، تهاجم فرهنگی، اینها دو قطبی ایجاد میکنه، 100% ایجاد میکنه. و اتفاقا چرا بنده عرض میکنم که اصلا موجب حتی کاهش مشارکت میشه؟ چون باید واقعیت رو دید دیگه، مشارکت کاهش پیدا میکنه، علتش همینه. راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که ما این نسخه رو عوض بدیم، اقتصاد ایران بازطراحی بشه بعد یک مبنای عادلانه. یعنی چی؟ یعنی جامعه بتونه از حداقل ها بهره مند بشه، بعد بهره مند شدن از حداقل ها به صورت فراگیر. یعنی
آقای دکتر، این مخاطب شما کیه الان؟ این که باید اقتصاد ایران بازطراحی بشه، این مردم عادی هستن که الان دارن میبینن؟
دولت مردم، دولت مردم و مجلس.
خب بعد مردم کجای ماجرا؟
ببین مردم در مقام مطالبه گرن. ببینید مردم در مقام
کجا باید مطالبه کنن؟
راه‌های مختلفی برای مطالبه هست. ببینید همین برنامه، هم روزنامه ها، نمیدونم خواستای عمومی، مجراهایی که برای چیز هست، برای مطالبه گری هست، گسترده است. این مطالبه گری باید به این مطالبه گری با برهم زدن نظم دو چیز متفاوته. شما میتونید مطالبه گر باشید اما نظم رو برهم نزنید. شما میتونید اتفاقا مطالبه سازنده مطالبه است که شما در تعامل قرار بگیرید و مطالبه کنید. یعنی باید منتهی به فضای
اجتماعی. تجربه موفقشو داریم؟
ببینید در فضای اجتماعی چرا نداریم؟ ببینید در فضای اجتماعی، ببینید وقتی که اصلا مسئله خود مقوله انتخابات تا حدی داره مطالبه گری و فیدبک های مطالبه گری رو نشون میده دیگه. وقتی که منتهی باید این صدا باید توسط دولت مردان شنیده بشه. نکته مهم اینه. وقتی که شما میبینید که یه جامعه مثلا چیزی رو میخواد و بعد واکنش هایی نشون میده، اینو باید شما متوجه بشید. باید گوش بدید. به این نکته این هستش که ما نیازمند این هستیم. ببینید ما چرا به این نقطه رسیدیم؟ الان چرا حس میکنیم که باید اقتصاد ایران بازطراحی بشه؟ از فیدبک های جامعه گرفتیم دیگه، اصلا مشخصه. از نوع مطالبه گری جامعه گرفتیم دیگه، معلومه. به نوعی از مطالبه گری اینه، وقتی که مرد مثلا تجمع میشه میگن آقا ما میخوایم حقوق بازنشسته بره بالا، نمیدونم فلان قانون برای ما تصویب بشه، وقتی مجلس واکنش نشون میده و انجامش میده یا یه چیزی رو تو چارچوب میاره، مطالبه است و مطالبه که شنیده شده. دقت میکنی؟ یعنی مطالبه عنوان میشه، اونورم شنیده میشه. این یه ضرورتی است. منتها نکته این هستش که چیکار باید کرد؟ یعنی اون مطالبه باید، اون بازطراحی چگونه باید باشه؟ من میگم ما باید زمانی میتونیم این مشارکت رو ببریم بالا. اگه خاطر مایتون باشه، من تو اون جلسات اول گفتم چند تا گم شده جامعه ایران تو این دو قرن اخیر داشت. یکی مسئله استقلال بود، یکی مسئله عدالت اجتماعی بود، یکی حضور اراده مردمی، ورود اراده مردم به عرصه حیات، حیات اجتماعی و حیات کلان اجتماعی سیاسی. و این مسئله اگر میبینید گاهی وقتا از ناحیه خود مردم کم رنگ میشه، علتشو باید دید. علتشو عرض میکنم، این هستش که همدلی و امید کاهش پیدا میکنه. باید دید خب همدلی و امید چرا کاهش پیدا کرده. میبینید یه دلیلش بخش فرهنگیه، اون تهاجم فرهنگی ایراد انگیزیه که داره صورت میگیره. خب با اون باید مقابله کرد. اما چرا اون اثر میکنه؟ خیلی وقتا به این سبب اثر میکنه که اینور اون عدالت اجتماعی، اون چیزا، اینا دیده نشده. خب عدالت اجتماعی چیکار باید بکنه؟ عدالت اجتماعی باید بتونه فضایی رو ایجاد کنه که حداقل ها برای همه تامین باشه. ببینید ما در قانون اساسیمون در واقع جزء وظایف دولت این است که همه مردم رو، آد مردم رو از نظر مسکن، از نظر بهداشت، از نظر آموزش تامین کنه. خب همینا رو دستور عمل باید قرار داد. یعنی شما باید ساخت اقتصادی، نسخه اقتصادی اصلا با همین سه محور تغییر بدید، همه چیز آقای دکتر عوض میشه. یعنی شما اگر الگوی اقتصادی رو ببرید به این سمت، اینها رو مبنا بگیرید، همین سه محور، اینا محورهای اصلی زمین اجتماعی هستند. یعنی خانواده‌ای که بتونه، یعنی مردمی که اکثریتشون خاطرشون جمع باشه، از نظر مسکن، بهداشت و آموزش تامین هستن، ارکان اصلی رو دارن. به وقت ارکان اصلی حیات اقتصادی رو از میکنم، ما همین مسئله احساس همدلی رو تو جامعه افزایش خواهد داد. و اگر به خصوص شما مانع اون وقت اون فاصله طبقاتی رو، اون رانتخاری‌های عجیب غریب مدیران و اون فسادهایی که گاه وجود داره، من نمیگم همه مدیرا، عده‌ای از مدیران، ولی هست، برای اونها رو اگر بتونید جلوشو بگیرید، اونها مستلزم چه نظارت، نظارت مستمر جدی و قاطع که برخورد کنه. وقتی که میبینید تا حدی جایی برخورد شده، ولی به صورت سیستماتیک باید این اتفاق بیفته، برخورد بشه، اینا که صورت بگیره حس همدلی افزایش پیدا میکنه. اینا اون عدالت اجتماعی است که دارم من.
من یه سوال میخوام بپرسم، حالا با دستبندی کردن جامعه ایرانی، نمیدونم موافقش هستید یا نه. به نظر شما الان در انتخابات پیش رو طبقه متوسط احساس همدلی و امید به مشارکت داره یا نداره؟ اگه نداره چرا؟ اگر باید ایجاد بشه چطور؟
ببین طبقه
متوسط، نسبت طبقه متوسط با نظام سیاسی،
طبقه متوسط ایران میدونید که دو شاخه اصلی داره، طبقه متوسط مدرن داریم، طبقه متوسط سنتی داریم، هر دو اینا هستن. و اینم من بگم وزن طبقه متوسط ما خیلی حالا مثلا بیش از دیگر طبقات ما، مثلا به خصوص عناصر دی کلاس و حاشیه نشین ها اینا نیست، همتراز اونه یا شاید حتی کمتر از اونه. اما تو ادبیات سیاسی ما مسئله طبقه متوسط خیلی جدی گرفته شده. من نمیگم جدی نیست، الان توضیح میدم، اما عده‌ای این مسئله طبقه متوسط رو به خصوص طبقه متوسط مدرن رو مطرح میکنن تا اهداف خودشون رو پیش ببرن. اجازه بدید من بهتون بگم، طبقه متوسط سنتی احتمال قوی همدلی و همراهی رو نشان خواهد داد، با اینکه باز بسیاری جهات ناراضی است، ناخوشنود، حق هم داره، کاملا هم حق داره، به خصوص از نظر اقتصادی، خب فشار اقتصادی وجود داره، هممون داریم درک میکنیم، البته یه بخشش پدیده جهانی است، چون اقتصاد جهانی دچار بحرانه، بخشش هم مربوط به سیاست‌های غلط داخلی است. اما طبقه متوسط مدرن در ایران، سنتی رو توضیح دادم، طبقه متوسط مدرن در ایران به نظر من رفتار سیاسی یکسانی نشون نمیده. لایه فوقانیش که حالا یه مقداری از نظر اقتصادی هم اتفاقا در رفاه به سر میبره، اونا به جهات دیگری که بیشتر فرهنگی اجتماعی است، من فکر میکنم خیلی حضور فعالی نخواهند داشت از نظر سیاسی و اینها. و اتفاقا خیلی
پروشون مطالباتش فرق میکنه.
آره نوع مطالباتش فرق میکنه، نوع نسبتش اصلا فرق میکنه.
میتونیم مثال بگیم؟
بله مثلا به این طبقه لایه فوقانی یا مثلا اون چیز طبقه متوسط مدرن ایران معمولا اساسا خواست هاش، میگم من کیا رو دارم حرف میزنم، اینا که مثلا تا تعطیلات 4 روزه پیش میاد تمام هتل های آنتالیا و مثلا گرجستان و اینا رو پر میکنن، یا حتی اون طرف تر توی اروپا و غیره هستن، اینا که اصلا افق نگاه، نوع زندگیشون اصلا یه جور دیگه است. اینا دارن از بخشی از سرمایه‌داری ایران حسابی بهره مند میشن. یعنی یه سرمایه‌داری راندخار ما تو ایران داریم که شاید من اسمش رو چی بذاریم، این سرمایه‌داری تولیدگر نیست، این سرمایه‌داری فقط داره از راه رانت و دلالی استفاده می بهره مند میشه و هی فربه تردار میشه. متاسفانه تو دوره‌های با قوه مجریه هم ارتباط نزدیک داشته، یه دوره‌های حتی تو مجلس هم نفوذ داشته، و بعد اصلا ذات ریشه‌ش هم نگاه می‌کنید از دل قوه مجریه در اومده. یعنی چندین دهه قبل از دل اون سیاست اقتصادی که سال 67-68 خصوصی‌سازی‌ها اینا اجرا شد، اینا اصلا به وجود اومدن، با راندخاری فربه‌تر هم شدن، هر دفعه هم بودن.
اینا چند درصد جامعه ایرانی میشن؟
ببین من آمار دقیق ندارم که بتونم با اینا، نیازمند آماره، ولی مسلماً این سرمایه‌دارا رو میگید یا لایه فوقانی تا متوسط مدرن
متوسط.
نه، طبقه متوسط فرق داره. من دارم اول از این سرمایه‌دارا گفتم.
همین گروهی که فرمودید که متصل هستن.
و این اونا لایه فوقانیه. ببین پس ما یه طبقه ببین ما یه طبقه سرمایه‌دار نوظهوری داریم که بیشتر رانتیه و اصلا طبقه سرمایه‌دار تولیدی و صنعتی هم نیست.
خب اینا رو میشه آورد پای کار مشارکت سیاسی.
اینا که نه، اینا بخش اصلیشون نه اصلا. نه. اینا که اصلا قهرن. اینا پشت صحنه بسیار از رویدادان. حتی بسیار از رویدادهایی که شما میبینید ممکن
خب مردمشون خوبه، ولی
بله اونا مسئله دیگه ای دارن، فرهنگی اونا مطالبه خب. اونا در به این طبقه سرمایه‌دار ایران در مقام یه طبقه میخواد قدرت سیاسی رو چیز کنه، در دست خودش بگیره. و اینم بگم این طبقه سرمایه‌دار چون راندخاره و چون یه جوری عقبه‌اش وصل به اقتصاد جهانیه، چون اینا اکثرا اینا تولیدگر که نیستن، اکثرا نماینده کمپانی‌ها، شرکت‌ها، اینا این تیپی ان، اینا دنبال یک نوع اتحاد اتصال به اقتصاد جهانی هستند، بنابراین اصلا مطالباتشون مطالبات دیگری است. اصلا مطالبات اینا اصلا سر سازگاری با انقلاب و جامعه ایران و اینا ندارن، اینا یه رویاهای دیگه رو در سر میپرورن که الان من روزیشون صحبت نمیکنم. اما لایه فوقانی طبقه متوسط مدرن ایران، اگر میگید لایه فوقانی از نظر اقتصادی داره از سرریز این طبقه بهره مند میشه و از نظر فرهنگی با اینا نزدیکه. لایه فوقانی رو میگم، لایه میانی و تحتانی طبقه متوسط مدرن ایران رو نمیگم. اون لایه فوقانی داره از سرریز اینا بهره مند میشه، افق